ساعت 2 بعد از ظهر شنونده رادیو فردا هستید. در جریان حمله انتحاری در ترکیه یک تن کشته و 25 نفر زخمی شدند. قیمت بنزین در ایران به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و بوئینگ می‌گوید هر توافقی با ایران باید به تایید واشنگتن برسد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم. ساعت 16 شنونده رادیو فردا و اخبار رادیو فردا هستید. در جریان حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در ترکیه یک کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله که دوشنبه شب در یک منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است، به کشته شدن یک سرباز ترک و 25 نفر دیگر منجر شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه حزب PKK حزب کارگران کردستان ترکیه را مسئول این حمله انتحاری دانسته است. مناطق کردنشین ترکیه از تابستان سال گذشته دستخوش نارامی و درگیری‌های مختلفی میان پلیس و ارتش ترکیه با شبه نظامیان PKK بوده است. قیمت بنزین در ایران برای افراد پرمصرف گران خواهد شد. بر اساس لایحه‌ای که مجلس تصویب کرده است، قیمت هر لیتر بنزین مازاد بر سقف تعیین شده شامل پرداخت عوارض می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصرف کنندگان اجازه دارند که حداکثر تا 180 لیتر در ماه از بنزین تکنرخی 1000 تومانی استفاده کنند. بر اساس مصوبه مجلس، در صورت مصرف بیش از این میزان نرخ بنزین به صورت پلکانی بین 1500 تا 2000 تومان افزایش خواهد یافت. دولت و وزارت نفت پیش از این با چند نرخی شدن قیمت بنزین مخالفت کرده بودند. با این حال مجلس در لایحه خود تأکید کرده که مصوبه جدیدش به معنای چند نرخی شدن بنزین نیست. مقامات شرکت بوئینگ در نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفتند که هر توافقی با ایران باید به تایید نهایی واشنگتن برسد. به گفته جان درن، سخنگوی بوئینگ، ملاقات نمایندگان این شرکت با مسئولان سازمان هواپیمایی ایران در تهران با آنچه درک بهتر وضعیت ناوگان هوایی ایران خوانده کمک کرده است. از سوی دیگر مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، می‌گوید شرکت بوئینگ سری‌های جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران از طریق تأمین فایننس از منابع خارجی پیشنهاد کرده است. به گفته آقای اسدی سامانی، پشتیبانی شرکت بوئینگ از 48 هواپیمای موجود بوئینگ در ایران با خرید هواپیما از این شرکت ارتباط مستقیم خواهد داشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرد. آمریکا پس از گروگانگیری دیپلمات‌هایش در تهران در سال 1358 فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را ممنوع کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه را ادامه دیم با گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شماری از مقام‌های ایرانی باز هم تمدید شد. این تحریم‌ها که دلیل آن ادامه نقض حقوق بشر در ایران گفته شده، قرار است تا 13 آوریل سال آینده میلادی ادامه یابد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های اعمال شده بر 82 تن از مقام‌های کنونی و پیشین جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها در سال 2011 به دنبال وقایع مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 88 و به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده بودند. این تحریم‌ها که شامل مسدود شدن دارایی‌های این افراد و یک نهاد و نیز ممنوعیت اعطای ویزا به این 82 تن می باشد، دلیلش به گفته اتحادیه اروپا نقض شدید حقوق بشر است. چندین دادستان، قاضی و مجریان قانون پیشین و کنونی از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، حسین طائب، فرمانده پیشین بسیج و سعید مرتضوی، دادستان پیشین کل کشور در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها 5 روز پیش از سفر فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران اعمال شده است. خانم موگرینی برای تعمیق همکاری‌های بیشتر در پی توافق هسته‌ای به دست آمده در سال گذشته به ایران سفر می‌کند. با وجود آنکه تهران و شش قدرت بزرگ جهان توانستند بر سر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رفع نگرانی‌ها درباره ساخت سلاح‌های هسته‌ای در مقابل رفع تحریم‌های اقتصادی از ایران به توافق برسند، اما تحریم‌های حقوق بشری ایران همچنان پابرجاست. اتحادیه اروپا نسبت به آزمایش موشک بالستیک نیز به ایران هشدار داده است. در بیانیه‌ای که پس از نشست گروه 7 در شهر هیروشیمای ژاپن با حضور آمریکا، ژاپن، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا صادر شد، از توافق هسته‌ای استقبال شده، اما از ایران خواستند که هیچ فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک که قادر به حمله کلاهک‌های هسته‌ای است انجام ندهد. ایران میگوید با ساخت موشک و آزمایش‌های موشکی قوانین بین‌المللی را نقض نکرده و تنها هدفش تقویت توان دفاعی است. همچنین وزارت امور خارجه ایران ماه گذشته نسبت به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد و آن را جانبدارانه، تبعیض‌آمیز و با اهداف سیاسی دانست.
تمدید برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یکی از مقامات ارشد شرکت گازپروم روسیه ابراز اطمینان کرده است که بدون مشارکت ایران در طرح تثبیت تولید نفت بازار به تعادل نخواهد رسید. روسیه در حالی خواهان اجرای طرح ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت است که در ماه‌های گذشته تولید خود را پیوسته افزایش داده. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده‌اند که اهمیت این طرح برای مسکو فراتر از سود معاملات نفتی است و با پیشبرد آن روسیه بیش از همه در پی میانجیگری بین تهران و ریاض است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
ویکتور زوبکوف، رئیس هیئت مدیره گازپروم، قول گاز نفتی روسیه، به خبرگزاری تاس گفت که توافق برای تثبیت تولید نفت بدون مشارکت ایران دشوار و حتی ناممکن است. وی تشریح کرد اگر ما درباره تثبیت و یا کاهش تولید به توافق برسیم اما ایران تولیدش را افزایش دهد، آیا این طرح مفهوم و معنایی خواهد داشت؟ او ابراز امیدواری کرد که یک شنبه در دیدار صادرکنندگان نفت در دوحه قطر که ایران نیز در آن حضور خواهد یافت، این کشور گام‌های بردارد که سایر صادرکنندگان از مشارکت در این طرح مایوس نشوند. وی در این حال گفت که پیش‌بینی رفتار ایران بسیار دشوار است. لیانیتا بالکین، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، میگوید با توجه به حجم سرمایه گذاری های سیاسی در این طرح، مشخصا اهمیت آن برای روسیه محدود به افزایش بهای جهانی نفت نیست.
Я считаю, что по договоренностям можно сказать, что это много шума из ничего. Потому что те страны, которые
توافق تثبیت تولید طرحی کاملا پوچ است که تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت. مطمئنم که روسیه چشم داشت زیادی نسبت به موفقیت اقتصادی آن ندارد. پس چرا مصرانه آن را پیگیری می‌کند؟ زیرا هدف اصلی مسکو نه تثبیت تولید نفت که تثبیت جایگاه خود در خاورمیانه است و مهمترین گام در این مسیر میانجیگری بین تهران و ریاض است. با توجه به روابط میان طرفین به نظر می‌رسد که مسکو مطمئن است می‌تواند با تهران به مصالحه برسد و ابتکارهای فراوانی در این زمینه مطرح شده. مهم است که تهران مسکو را دلسرد نکند، زیرا مسلماً از دید روسیه ناتوانی برای میانجیگری بین تهران و ریاض به رویکرد این کشور برای پر کردن خلا در پی عقب نشینی آمریکا از خاورمیانه لطمه وارد خواهد کرد و کرملین در این مقطع تحمل چنین تحولی را ندارد. دست کم از دید روسیه این طرح به بازار نفت چندان مربوط نیست، به خصوص که بازار به ثبات نسبی رسیده.
روسیه و عربستان سعودی در بهمن ماه گذشته به توافق اولیه برای ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت دست یافتند. اما جدیدترین آمار نشان می‌دهد که هم مسکو و هم ریاض در ماه‌های اخیر افزایش تولید داشتند، به گونه‌ای که افزایش تولید روسیه در ماه گذشته در 30 سال پیش بی‌سابقه بوده. ایران نیز همچنان مصمم است پس از لغو تحریم‌ها سهم خود را از بازار پس بگیرد و ظرفیت تولید و صادرات نفت را افزایش دهد. ولادیسلاو نزیمتسف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، می‌گوید که طرح فریز نفتی عرصه رقابت‌های روانی است.
Сейчас идет очень большая совместная игра на нефтяном рынке, и страны участники этого рынка.
اکنون در بازار نفت شاهد بازی‌های بزرگ لفظی هستیم. یعنی بازیکنان بازار نفت نه از راه اقدامات عملی که از طریق مداخله‌های روانی در تلاشند بازار را تحت تأثیر قرار دهند. ایران بیش از ظرفیت‌های فنی و مالی خود مدعی افزایش تولید است. عربستان نه نجات بازار نفت که به چالش کشیدن ایران را هدف خود قرار داده. روسیه می‌خواهد از رقابت‌های این دو کشور سودجویی سیاسی کند و طنز وضعیت آن است که این بازی‌ها تأثیر منفی بر بازار دارد و نوسانات قیمت نفت را تشدید می‌کند.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، دوشنبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که اگر مسکو به موفقیت طرح فریز نفتی امیدوار نبود، برای پیش بردن تلاش نمی کرد. او پیشتر گفته بود که این طرح بدون ایران نیز قابل اجراست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422211221.
پادشاه عربستان سعودی پس از سفر رسمی 5 روزه به مصر دیروز وارد ترکیه شد. ملک سلمان در سفر به مصر 15 قرارداد با دولت جنرال عبدالفتاح السیسی امضا کرد. در همین سفر آقای السیسی موافقت کرد دو جزیره تیران و سنافیر را که در دریای سرخ قرار دارند به عربستان سعودی بازپس دهد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی در آمریکا، گفت در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از اهمیت سفر ملک سلمان و گرفتن این دو جزیره میگوید.
دلیل عمده سفر ملک سلمان به مصر مستحکم کردن رابطه حسنه و نزدیکیه که بین حکومت عربستان سعودی و مصر بعد از کودتای آقای سیسی به وجود آمد. عربستان سعی داره میکنه که رابطه خودش رو خیلی نزدیکتر با مصر بکنه. به همین خاطر ملک سلمان تعدادی قرارداد مهم بست. مهمترین این قرارداد به قرارداد انرژی که برای 22 بیلیون دلار، 29 میلیارد دلار برای 5 سال آینده خواهد بود و از سال 2013 تا امروز عربستان سعودی در حدود 11 بیلیون دلار به حکومت آقای سیسی کمک کرده. در رابطه با این دو جزیره، که اهمیت استراتژیک داره، در سال 1950 از طرف عربستان سعودی به مصر داده شد. دلیل عمدش این بود که اون موقع عربستان می ترسید که ممکن این دو جزایر استراتژیک رو اسرائیل از دست عربستان بگیره و حالا بعد از 4-5 سال مذاکره دولت سیسی موافقت کرده که این جزایر رو برگردونه. دو نکته خیلی جالب درباره این مطلب بگم. یکی این که زمانی که آقای مرسی رئیس جمهور مصر بود، خیلی ها به ایشون انتقاد میکردن که تو میخوای قسمتی از زمینهای سینا رو به فلسطینی ها بدی. زمانی که آقای سیسی کودتا کرد و قانون اساسی رو یه مقداری تغییر داد، یکی از تبصره‌های قانون اساسی اینه که دولت مصر نمیتونه زمینی رو به یک کشور دیگه تحویل بده، در صورتی که این دو جزیره رو مصر موافقت کرد که به عربستان سعودی بده و نشون میده که این دو تا کشور چقدر با هم دیگه دارن نزدیک میشن.
آقای میلانی، ایران نه با عربستان و نه با مصر با هیچ کدوم رابطه خوبی نداره. نزدیک شدن مصر و عربستان به نظرتون چه تأثیری بر رابطه ایران با هر کدوم از این کشورها خواهد داشت؟
اگر رابطه مصر و عربستان نزدیکتر بشه، خب به هر دو تا کشور قدرت زیادتری میده و این میتونه یک مسئله منفی برای جمهوری اسلامی باشه، ولی به نظر من تأثیر جدی در کوتاه مدت و یا در دراز مدت نخواهد داشت. مصر با عربستان سعودی سر یک سری مطالب اختلافات جدی دارن. مهمترین اختلافی که این دو کشور دارن سر مسئله حکومت اسد. مواضع دولت عربستان سعودی خیلی قوی تره، اونا خیلی بیشتر خواهان اینن که اسد باید بره، ولی حکومت آقای سیسی خیلی آرامتر داره جلو میره. نکته مهم اینه که قبلا زمان آقای مبارک مصر و رهبری جبهه ضد ایران رو داشت، امروز عربستان سعودی این رهبری رو قبول کرده، ولی نکته مهم در رابطه مصر اینه که مصر به نظر من تا امروز حاضر نشده در این اتحاد شرکت بکنه و حاضرم در این چند سال آینده به نظرم نخواهد شد.
گسترش روابط عربستان و مصر در گفتگویی با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای آمریکا. شنوندگان عزیز، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.